به نام خدا و با سلام و روز همه ایتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه اظهارات تازه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در مورد افغانستان در صدر گزارش‌ها داریم. برنامه‌های جامعه مدنی و زن و زندگی هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 8 تن از تندروان مسلح کشته شدند. گفته می شود که در میان کشته شده ها اتباعی آلمان نیز شاملند. ایران و مصر پس از 30 سال روی اثرگیری پروازها میان پایتخت های هر دو کشور توافق کردند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با قادر حبیب. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که منیژه دیوا پیشکش می کند.
مقامات ولایت کندهار میگویند که شب گذشته در نتیجه سه انفجار پیهم در این ولایت کم از کم 11 پلیس کشته و زخمی شدند. 4 سرباز ناتو در حملات جداگانه شورشیان مسلح در افغانستان کشته شدند. و خبرهای دیگر را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. مقامات ولایت کندهار میگویند که شب گذشته در نتیجه سه انفجار پیهم در این ولایت کم از کم 11 پلیس کشته و زخمی شدند. مخلص افغان سخنگوی والی کندهار و رادیو آزادی گفت که در این حوادث 2 پلیس کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند، اما وی در مورد چگونگی انفجارات جزئیات بیشتر نداد. در این حال دکتران شفاخانه میرویس در کندهار میگویند که 4 جسد پلیس و 12 زخمی به این شفاخانه رسیده که در میان زخمیان 2 فرد ملکی نیز شاملند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از استراتژی برای افغانستان و پاکستان دفاع کرد که در اواخر سال گذشته طرح ریزی کرده بود. اوباما این مطلب را در نامه ابراز داشته که روز دوشنبه سوی قصر سفید انتشار یافت. وی در این نامه به کنگره گفته قصد ندارد که تغییرات عمده را در این استراتژی به میان آورد. قرار است که در پایان سال روان آمریکا این استراتژی را ارزیابی کند. در این پالیسی تاکید شده که طالبان از مناطق پرنفوذ در جنوب افغانستان خارج ساخته شوند و آموزش قوای امنیتی افغان تصریح یابد. تا با آغاز خروج سربازان آمریکایی افغان‌ها در ظرف چند سال آینده به طور تدریجی مسئولیت امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. 4 سرباز ناتو در حملات جداگانه شورشیان مسلح در افغانستان کشته شدند. قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان گفتند که 3 سرباز آنان در حملات بمی در جنوب افغانستان و سرباز 4 در شرق این کشور در حملات شورشیان کشته شده است. با کشته شدن این 4 سرباز رقم تلفات سربازان خارجی در سال 2010 در افغانستان با 510 سرباز می رسد. و خبر آخر این که با کمک مالی ایالات متحده آمریکا یک تعمیر مجهز رادیو تلویزیون در پوهنتون ایرات اعمار می‌گردد. هنس نماینده اقتصادی سفارت آمریکا در کابل به رادیو آزادی گفت که اعمار این تعمیر در پوهنتون ایرات $700,000 هزینه برمی‌دارد. پیش از این پوهنتون ایرات یک استیشن کوچک رادیویی داشت. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 5 پول، 1 یورو 61 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 70 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 525 افغانی. با دنبال خبرهای داخل افغانستان، خبرهای منطقه و جهان را داریم که همکارم پیشکش می‌کند.
ادامه خبرها. در یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی از کشته شدن 8 تندرو مسلح گزارش شده. گفته شده در جمع کشته شدگان این حمله در شمال غرب پاکستان آلمان ها نیز شاملند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که 2 راکت از یک طیاره بی پیلوت بر یک خانه در قریه میرعلی در وزیرستان شمالی که پناهگاه طالبان و القاعده دانسته می شود پرتاب شده است. ایران و مصر پس از 30 سال روی اثرگیری پروازها میان پایتخت‌های دو کشور توافق کردند. سامی هفنی مسئول هوانوردی ملکی مصر و حمید قهوه‌بش معاون ریاست شرکت هوانوردی ملکی ایران این توافق را به امضا رسانیدند که بر اساس آن در هر هفته 28 پرواز میان قاهره و تهران صورت می‌گیرد. یک سخنگوی وزارت خارجه مصر هر نوع احتمال گرمی روابط سیاسی میان دو کشور را رد کرده است. روابط میان دو کشور پس از انقلاب اسلامی در ایران و بر رسمیت شناختن اسرائیل از سوی مصر تیره می باشد. سیل در شرق اندونزیا حداقل 28 تن را هلاک و صدها منزل را تخریب کرده است. بارش پیهم لغزش زمین را به همراه داشته که در قریه های پاپوای غربی بیشترین خسارات را وارد کرده است. سیل و لغزش زمین هم مثلا در اندونزیا که بیش از 17000 جزیره دارد ده ها تن را قربانی می گیرد. سران چین و ژاپن روی آغاز گفتگوها برای بهبود روابط متشنج میان دو طرف در سطح بالا توافق کردند. ناوتو کان صدر اعظم ژاپن و وین جیاباو صدر اعظم چین در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اروپا و آسیا در بروکسل ملاقات کردند که اولین نوع این ملاقات به دنبال برخورد ماه گذشته در نزدیک جزایر مورد نزاع در بحیره چین شرقی می باشد. وین با کان گفته است که این جزایر مربوط چین است، اما وی گفته این دو کشور بزرگ آسیایی باید برای منافع دو کشورشان رابطشان را تقویت بخشند. ایالات متحده آمریکا از رهبران جدید بوسنی و هرزگوینا خواسته تا برای آینده بهتر زمینه‌های مشترک را جستجو کنند. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در مورد انتخابات بوسنی به خبرنگاران گفت: و این میگوید ما توقع تشکیل یک حکومتی را داریم که خود را متحد به حل مسائل عمده مربوط به قانون و سایر مسائل بداند که برای نزدیک ساختن بوسنی و با امریکا و اروپا نیاز است. نتایج قسمی انتخابات نشان می‌دهد که قرار است یک مسلمان میانه رو به نام باقر عزت بگویچ در این انتخابات سه جانبه ریاست جمهوری بوسنیا رئیس جمهور بخش مسلمانان شود. بر اساس نتایج قسمی زلیکو کامیسچ نامزد انتخابات برای کروات‌ها که طرفدار بوسنیای صلح‌آمیز چندین ملیت است با به دست آوردن 60% آرا برنده یک دوره 4 ساله آینده شده است. رئیس جمهور فعلی صرب ها نیبوشا رادامانوویچ که از جدایی صرب‌های بوسنیا حمایت می‌کند با کسب 50% آرا دوباره انتخاب شد. در انتخابات ریاست جمهوری سه جانبه بوسنیا 3 رئیس جمهور انتخاب می‌شوند که هر کدام از یکی از مناطق سه‌گانه این کشور نمایندگی می‌کنند. رئیس جمهور چیلی پیش بینی میکند که 33 معدنچی در این کشور تا 15 اکتبر به شکل مسکون نجات یابند. سبستیان پنیرا گفته است حکومتش به نجات معدنچی های نزدیک شده است که از 60 روز به این سو پس از فرو ریختن یک بخش از یک معدن در آنجا گیر ماندند. گزارش شده است که کره شمالی ریاکتور هسته‌ای یانگبیان را احیا می‌کند. این گزارش از طرف وزارت دفاع کره جنوبی انتشار یافته. گفته شده این ساختمان در نزدیکی ساحه برج سردکننده سابق اعمار می‌شود که در سال 2008 بر اساس گفتگوهای 6 جانبه و توافق خلسلای هسته‌ای تخریب شده بود. کره شمالی در سال 2009 از این گفتگوها عقب نشینی کرد و اعلام کرد که دومین آزمایش سلاح هسته‌ای را انجام داده است. و برنده جایزه نوبل برای فیزیک امروز اعلام می شود. دکتر رابرت ادواردز فیزیولوژیست بریتانیایی جایزه نوبل امسال را در بخش طب به دست آورد. او این جایزه را به خاطر تلاش‌های جهت القای مصنوعی که میلیون‌ها زوجه را صاحب فرزند ساخته کسب کرده است.
با تشکر از قادر حبیب و منیژه دیو برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 8:38 به وقت پراگ اروپای مرکزی و 11:08 به وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از استراتژی برای افغانستان و پاکستان دفاع کرده که در اواخر پارسال طرح‌ریزی کرده بود. والی بلخ با تلاش‌هایی که در شمال افغانستان انجام داده، ثبات را در این ولایت برقرار کرده که موجب رشد اقتصادی و انکشافی در آنجا شده است. وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان می‌خواهد برای تقویه کاروبار مردم و اشتغال مناسب برای آنها قرضه بدهد. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل داریم. همچنان در ادامه برنامه از حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی خواهید شنید که 8 کشته بر جا گذاشت. در کنار سایر مطالب خبری برنامه‌های جامعه مدنی و زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از استراتژی برای افغانستان و پاکستان دفاع کرده که در اواخر سال گذشته طرح ریزی کرده بود. وی به کنگرس گفته است قصد ندارد که تغییرات عمده ای را در این استراتژی به میان آورد. قرار است در پایان امسال امریکا این استراتژی را ارزیابی کند. در این پالیسی تاکید شده که طالبان از مناطق پرنفوذ در جنوب افغانستان خارج ساخته شوند و آموزش قوای امنیتی افغان تصریح یابد تا با آغاز خروج سربازان امریکایی افغانها در ظرف چند سال آینده به طور تدریجی مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده گیرند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور باراک اوباما به سران کنگرس گفته است که در حال حاضر برنامه برای تغییر عمده در استراتژی جنگ افغانستان سر دست ندارد. اوباما این مطلب را در نامه ابراز داشته که روز دوشنبه از سوی قصر سفید انتشار یافت. اوباما روی اراده‌اش به ادامه استراتژی موجود برای افغانستان تاکید گذاشته و گفته است که آنها به پالیسی ادامه می‌دهند که در ماه دسامبر ایجاد کردند و به این باور نیستند که این استراتژی در حال حاضر به تغییرات بیشتر نیاز دارد. رئیس جمهور اوباما نظراتش در این مورد را در یک نامه در 30 ماه سپتامبر به مجلس نمایندگان و مجلس سنای کنگرس فرستاده است. وی همچنین گفته است در حالی که کنگرس در ارتباط به افغانستان و پاکستان به بحث‌هایش ادامه می‌دهد، می‌خواهد روی منافع ملت خود در موفقیت تطبیق این پالیسی تأکید کند. اوباما یادآور شده که یگانه تغییر عمده در این ارتباط تعیین جنرال دیوید پاتریوس به حیث قمندان عمومی قوای ناتو و آمریکا در افغانستان بوده است که به خاطر بهبود وضعیت در عراق از او تقدیر می شود. رئیس جمهور باراک اوباما در ماه دسامبر گذشته به اعزام 30,000 سرباز اضافی به افغانستان دستور داد و گفت از ماه جولای سال 2011 خروج تدریجی این سربازان را آغاز می کند. بر اساس این استراتژی توجه به آموزش قوای امنیتی افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته تا بتوانند که به شکل تدریجی مسئولیت امنیتی را از قوای بین المللی به عهده بگیرند. مقامات آمریکایی و ناتو تحت فشار قرار دارند تا قبل از فرارسیدن زمان بازنگری همه‌جانبه این استراتژی در ماه دسامبر پیشرفت‌های در جنگ علیه طالبان مسلح داشته باشند. این نامه اوباما حدود 2 هفته پس از آن در ارتباط به استراتژی جنگ افغانستان انتشار می‌یابد که باب وودورد، ژورنالیست معروف روزنامه واشنگتن پست، در کتاب زیر عنوان جنگ‌های اوباما ادعا کرد که اختلاف‌های جدی میان مقامات آمریکایی بر سر استراتژی افغانستان وجود دارد. برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که این اظهارات اوباما که تغییر عمده ای را در استراتژی آن کشور در مورد افغانستان به میان نخواهد آورد، می تواند این امیدواری مخالفین مسلح دولت افغانستان را نقش براب کند که گویا آمریکا با تغییر استراتژیش در قبال افغانستان این کشور را ترک خواهد گفت.
شنیدید که رئیس جمهور آمریکا از استراتژی برای افغانستان و پاکستان دفاع کرده که در اواخر پارسال طرح ریزی کرده بود. او به کنگرس کشورش گفته است قصد ندارد که تغییرات عمده ای را در این استراتژی به میان آورد. انتظار می رود در پایان امسال، یعنی در ماه دسامبر، آمریکا این استراتژی را دوباره ارزیابی کند. در حال حاضر در حدود 100,000 عسکر آمریکایی و همچنان در حدود 50,000 تن از عساکر کشورهای مختلف در افغانستان حضور دارند. عمدتاً آنها در ولایات جنوب افغانستان که شورش ها در آن افزایش یافته مستقرند. اما در این میان قماندان نیروهای کانادایی در جنوب افغانستان میگوید که در این اواخر همکاری مردم محل با نیروهای کانادایی در ولایت قندهار بیشتر شده و این وضعیت امکان بهبود امنیت را در آنجا افزایش داده است. از سوی دیگر شمار از خانواده های عساکر کانادایی که در افغانستان عزیزانشان را از دست دادند از حکومت کانادا میخواهند تا ماموریت خود را پس از سال 2011 میلادی در افغانستان تمدید کند. عنایت شریف در مورد از کانادا گزارش میدهد.
اخیراً به تقاضای نیروهای کانادایی و مقامات محلی، شورای در ولسوالی پنجوایی قندهار برگزار شده و در آن شمار زیادی از مردم محل اشتراک ورزیده بودند. نیروهای کانادایی اشتراک ده‌ها تن در این شورا را در مقایسه با کوشش‌های پیشین برای برگزاری چنین جلسه امیدوار کننده می‌دانند. منابع کانادایی می‌گویند از جمله 4 تلاش قبلی برای برگزاری شورا، در 3 بار آن حتی 1 تن هم در جلسه حاضر نشده بود و در یک مورد دیگر صرف 4 گرفتن دعوت را پذیرفته بودند. قمندان عمومی نیروهای کانادا در افغانستان برید جنرال دین میلر میگوید این شورا در این محل از مدت زیادی به این سو یکی از بزرگترین جلسات است. این محل در خط جبهه است و طالبان در همسایگیشان قرار دارند. جنرال کانادایی دلیل اشتراک تعداد بیشتر مردم را در جلسه اطمینان نسبی مردم از اوضاع امنیتی می‌داند. آنان تأثیر عملیات را احساس می‌کنند. آنان فکر می‌کنند حالا وقت آن رسیده است که حکومت و نهادهای دولتی و قوای ملی خود را حمایت کنند. نظر خوشبینانه منابع نظامی کانادا این است که با امنیت نسبی در قندهار همکاری مردم بیشتر می شود و افزایش همکاری به نوبه خود باعث امنیت بیشتر خواهد شد. اما در عین حال با جابجا شدن شمار بیشتر عساکر آمریکایی در قندهار، حضور نیروهای کانادایی در ولسوالی‌های پنجوایی و دند محدود شده است و به این ترتیب روحیه خوشبینی که مقامات کانادایی در مورد امنیت نسبی نشان می‌دهند نیز همین ساحه را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر دیروز تعدادی از خانواده‌های عساکر کانادایی که در افغانستان کشته شده‌اند برای یادبود از اعضای از دست رفته خانواده‌هایشان در مراسم در قندهار اشتراک کرده بودند. آنان از حکومت کانادا تقاضا کردند تا بر تصمیم خود در مورد پایان دادن به ماموریت نظامی کانادا در افغانستان تجدید نظر کند. قرار است ماموریت نظامی کانادا در جولای سال آینده میلادی پایان یابد و تا ختم سال آینده همه عساکر کانادایی از افغانستان خارج شوند. صدر اعظم کانادا استیفن هارپر میگوید تصمیم در این مورد تغییر نخواهد کرد.
جامعه مدنی
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه‌های نشته که جامعه مدنی یعنی چی؟
مرحبا بسیم اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان سلسله از رادیو آزادی.
بله، برنامه جامعه مدنی در امین ساعت در نیمه دوم نشر خواهد شد و تکرار این برنامه را هم به روزهای جمعه از رادیو آزادی شنیده میتونین. حالا ساعت 11:17 به وقت کابل است و گزارش‌ها و مطالب خبری را از افغانستان ادامه میدهیم. تحریک طالبان در شمال افغانستان رو به افزایش است، اما نه در تمامی ولایات شمال. عطا محمد نور والی بلخ با تلاش‌هایی که انجام داده ثبات را در این ولایت برقرار کرده که باعث رشد اقتصادی و انکشافی در آنجا شده است. چارلز رکنگل خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف مصاحبه‌ای را با والی بلخ انجام داده و سوالات را با او در میان گذاشته است. جزئیات را از قادر حبیب بشنویم.
از عطا محمد نور والی بلخ پرسیده شد که در سال نو 1 میلیون نفر از مزار شریف دیدن کردند و مشکل امنیتی به میان نیامد. تجارت در این شهر در حال رشد است و مردم به طور عموم خود را مسئول احساس میکنند که تفاوت زیاد با اکثر مناطق دیگر شمال افغانستان دارد، به شمول ولایت قندوز که در آنجا طالبان فعالند. چه چیزی ولایت بلخ را نسبتاً با ثبات ساخته است؟
البته این مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشه. هر ماموریت و هر وظیفه که بخوایم انجام بدیم کمیا و کاستیای می داشته باشه، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیم کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم و از کارها و برنامه خودمون بیشتر مواظبت بکنیم. باز در تامین امنیت مردم شریک بسازیم و از همه ارگانهای امنیتی بیشتر و خوبتر و به حد اعظمی استفاده را ازشان بکنیم. با مخاطر ما کوشش کنیم که همیشه پلان خوب داشته باشیم و مراقبت بکنیم پلان را، مواظبت خوب داشته باشیم از نیروهای امنیتی و کشفی و بالاخره با مردم روابط تنگ نا تنگ داشته باشیم. یعنی داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
زمانی که از عطا محمد نور پرسیده شد که او از سال 2004 به این سو والی بلخ است و در این مدت رئیس جمهور حامد کرزی در سایر ولایات حامیان سیاسی خود را تعیین کرده به استثنای بلخ، وی گفت
هیچگاه برای باقی ماندن خود به این کرسی واسطه نکردیم، تلاش نکردیم، خواهش نکردیم، ولی رهبری دولت بده که با ما این حسن نیت داشته و اعتماد کرده و جناب رئیس جمهور از ما حمایت کرده. شما ببینید که حتی در بازی ها و کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ما از شخص دکتر عبدالله حمایت کردم، ولی باز هم که جناب رئیس جمهور باقی ماندن، اینا نه تنها که حق قانونیش بود بلکه جهت ما دیگه طرف بود، از هر نقطه نظر اونا میتونستن که مرا برکنار میکنن، ولی البته از ضرورت دانستن یا ضرورت داشتن یا لازم دیدن برای خودشان باقی ماندن. یکی البته خوشی مردم هم بدون شک در سایه لطف خداوند یا مهم است، و از ضرورت نظام که نظام از ما خواست استفاده بکنه و ما هم در خدمت نظام باقی ماندیم. یعنی خود ما کدام کاری نکردیم که ادمن باقی بمانیم. این که ما البته با دست پاک خدمت کردیم که مردم راضی هست و زعامت کشور رئیس جمهور لازم ده که باقی بمانیم، او تصمیم اونا هست.
خبرنگار رادیو آزادی از ولی بلخ پرسید که آیا رئیس جمهور در افغانستان از قدرت زیاد برخوردار است و آیا امریکایی ها اشتباه میکنند که از بمیان آمدن یک دولت مرکزی حمایت میکنند؟
دولت واقعا چالش هایی داره پیشوریش، و بعضی از کشورهای همسایه همیشه کوشش کرده که نظام بی‌ثبات باشه، و بعضی مخالفت هایی که از جانب طالب ها و بخشی از حزب اسلامی که خارج از دولت هستن، اینا هم همیشه همواره تلاش کردن که دولت متزلزل باشه، اونا اهداف خاص خود داشتن. این مشکلات ها را دولت داره که در بعضی از جایا دولت مسلط نیست، اما یکی که کسی که مأموری دولت بده باشه و دولت سرکشی بکنه، اینطور یک چیزی که در با حضور بیش از 45 کشور دنیا و حاکمیت قانونی دولت، این تو یک مشکل دولت مواجه نیست. حتی شما می‌بینید که در افغانستان اپوزیسیون منسجم قوی وجود نداره تا امروز. یک بخش گپی. بخش دوم، ما همواره گفتیم که البته این دیدگاه شخصی ماست که ما طرفدار دیسنترالیزیشن هستیم که قدرت متمرکز نباشه و یک قسم قدرت به مردم انتقال بکنه، پارلمان صلاحیتش بیشتر شوه و نظام میتونه که صدارتی هم بده باشه، که و این مسئولیت های یک شخص هم کمتر میسازه و در پالی خود موفقیتی هم میتونه داشته باشه و اطراف اکناف مختلف افغانستان خود در آینه قدرت دولت میتونه ببینه.
چرا طالبان در دیگر نقاط شمال افغانستان به خصوص در ولایت قندوز در حال رشد هستند؟ آیا خطر از ادامه گسترش این فعالیت‌های آنها وجود دارد و چی باید کرد که جلو آنها را گرفت؟
بدون شک طالبان هم متوجه شدند با توسعه آیس‌های که اینا یک مقدار فعالیت‌های خود از ولایتی که در جنوب مشکل خلق کرده بودن مبارزه میکردن، به اصطلاح مبارزه طلبی یا جنگ طلبی داشتن، این قدرت خود انکشاف بودن به دیگه ولایت افغانستان، خصوصا به ولایت بزرگ و آرام افغانستان که کار کردن، یا یک برنامه شده میتونه. یک دو، ضعف ارگانای کشوی امنیتی ما هم دلیل شده میتونه که زمینه فعالیت بینا بیشتر شده، و همچنان نبود پلان منظم و کارا میان آیسف یا قوای جامعه جهانی و همچنان قوای دولت ما، که اینا هم نامنگی هایی که داشتن یا هم سبب شد که اینا یک مقدار رشد بکنن، فعالیت هاشون گسترده شد، و همچنان عملیات های ناقص و ناکام و دستگیری های بیمورد، بمباردمان بیمورد، تلافات بیمورد، کشته شدن های بیمورد، دستگیر کردن های بیمورد، باب شد که لشکر طالبا و حزب اسلامی را بیشتر بسازه، و فعال شدن حزب اسلامی در شمال، فعال شدن حزب اسلامی یک متیار در شمال، راه را بر مخالفت علیه دولت و راه را همور ساختن برای طالبا هم زمین سازی کرد بیشتر، یا به دلیل شده میتونم. و رای بیرون رفتش ما به این میدارم که ما مردم شریک امنیت بسازیم، مردم داخل اقدام شوه، از مردم استفاده شوه، از نیروهای مردمی استفاده شوه، و مردم میتونه که در برابر اینا خوبتر استادگی بکنه. البته استادگی مردم به مراتب مؤثرتر از هزارها قوی خارجی شده میتونه.
صحبت با عطا محمد نور والی بلخ را شنیدید که میگوید تحرک طالبان در شمال افغانستان رو به افزایش است، اما نه در تمامی ولایت شمالی کشور. ساعت 11:25 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا میریم به کابل و از ستار فروغ بشنویم که تعداد از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده.
گسترش تحرکات طالبان مسلح به صفحات شمال افغانستان یکی از مسائل است که در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود به این موضوع توجه کرده و تلاش نموده است تا عوامل گسترش طالبان به شمال این کشور را شناسایی بکند. روزنامه در این راستا با اشاره به گزارش‌ها و مصاحبه هایی که در روزنامه های غربی به نشر رسیده است می نویسد هدف این کار یا گسترش خشونت ها به آسیای میانه است که روزنامه آن را یک پروژه خطرناک آمریکا خوانده است، و یا هم به نوشته روزنامه حملات هوایی پیهمه تیارات بی پیلوت در وزیرستان شمالی که در این اواخر شدت کسب کرده طالبان را مجبور نموده است تا به شمال افغانستان رو آورند. روزنامه ادارات امنیتی کشور را تشویق کرده است تا به این مسئله توجه بیشتر مبذول دارند و اجازه ندهند که این توطئه شکل عملی را بگیرد. روزنامه های چاپ امروز کابل به موضوع نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی افغان نیز توجه کرده و نگرانی های موجود در این مورد را به بررسی گرفته است. روزنامه خدمتگار به اظهارات انتونیو ماریا کوستا کارمند اسبق ملل متحد اشاره کرده و نوشته است این نفوذ از قبل موجود بود که در برخی موارد باعث حمله بر نیروهای ناتو نیز گردیده است. اما روزنامه می نویسد که نیروهای امنیتی افغان نه تنها با خطر نفوذ طالبان بلکه با دید نفوذ بعضی گروه های بالقوه دیگر نیز مواجهند. هرچند روزنامه در مورد این گروه ها جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است که این گروه هایی هستند که در گذشته با طالبان می جنگیدند. روزنامه یک خدمتگار توصیه می کند که در کنار جلوگیری نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی این کشور، مسئله خطر نفوذ این گروه های بالقوه هم از نظر انداخته نشود، زیرا به گفته روزنامه آنها از طالبان هم خطرناک ترند. عملیات جاری در ولایت قندهار یک موضوع مهم دیگری است که روزنامه ها در شماره های امروز خود روی آن بحث کردند. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که این عملیات در صورت می تواند پیامد مثبت داشته باشد که موازی با عملیات پروژه های اقتصادی و برنامه های تقویت و ساختن ادارات روی دست گرفته شود. روزنامه در این حال توصیه می کند ولسوالی که تصفیه می شود باید تقویت شود. روزنامه های کابل حمله اخیر بر کاروان های اکمالاتی ناتو در پاکستان را نیز به بررسی گرفتند. هشت صبح نوشته است که این حمله در حال صورت گرفته که تشنج میان ناتو و پاکستان رو به افزایش است. روزنامه می نویسد امریکا و متحدین آن بعد از جنگ 10 ساله در افغانستان در صدد آن شدند تا فشارها را بر پاکستان بیشتر بسازند و به این طور تغییراتی را در جغرافیای جنگ به میان آورند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به برخی از مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریه های غربی. نشریه فارن پلیسی در مورد آموزش نیروهای افغان مقاله را نشر کرده و در آغاز آن نوشته است برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که ضرب الاجل آن را رئیس جمهور اوباما تعیین کرده، با یک حقیقت تلخ به پیش می رود، یعنی نیروهای افغان از هیچ نگاه برای پذیرفتن مسئولیت های امنیتی خود آماده نیستند. فارن پلیسی می نویسد ایجاد یک نیروی امنیتی افغان که در برابر جنگ با طالبان به پیروزی برسد و بتواند تا مسئولیت های امنیتی را از نیروهای آمریکایی به عهده گیرد، یگان عنصر اساسی استراتژی رئیس جمهور باراک اوباما است. اما به نوشته این نشریه عملی ساختن این برنامه مشکل است. بر اساس ضرب الاجل تعیین شده از سوی باراک اوباما، عدم تکمیل آموزش نیروهای افغان و نفرستادن مربیهای نظامی کافی به افغانستان سوالات زیاد را ایجاد کرده است. بنابر گزارش ها، مصاحبه ها و تحلیل هایی که نیروهای آیسف داشتند، اساکر افغان مشکلات جدی را در بخش آموزش، تجهیز و سایر بخش ها در برابر خود دارند. فارن پلیسی همچنان نوشته است اگر آموزش نیروهای افغان با سرعت به پیش رود، تعداد آنها با معیارهای ناکافی همراه می شود و علاوه بر نارسایی ها در سیستم قضایی و حکومت داری افغانستان، پروسه ایجاد نیروهای افغان نه به یک پیشرفت بلکه به یک معامله مبدل خواهد شد. پس در این صورت، بنوشته نشریه، امریکا و متحدینش در جنگ افغانستان بازنده خواهند شد. فارن پالیسی در ادامه گفته است که سیاستمداران، پالیسی سازان و رهبران نظامی آمریکا باید این حقیقت را بپذیرند که حکومت افغانستان باید با متحدین نظامی این کشور بگوید که چگونه روند آموزش برای نیروهای افغان لازم است، در غیر آن ماموریت فعلی بین المللی در افغانستان با ناکامی همراه خواهد شد. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در مقاله موضوعی مسدود ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی را تحلیل کرده است. روزنامه تحت عنوان رئیس جمهور کرزی منحل ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی را آغاز کرده، مقاله را نوشته که در شورای آن آمده است. رئیس جمهور افغانستان منحل ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی را به شمول بلک واتر که یک کمپانی آمریکایی است آغاز کرده و تا حالا فعالیت 4 شرکت امنیتی خصوصی از سوی دولت افغانستان منحل شده است. روزنامه نوشته که اعلان رئیس جمهور کرزی در ماه اگست که ضرب الاجل 4 ماهه را برای انحلال تمامی شرکت‌های امنیتی خصوصی تعیین کرده، نیمه از مقامات غربی را متحیر ساخته است. در آن وقت سفارت آمریکا در کابل از این تصمیم رئیس جمهور کرزی حمایت کرده، اما درباره تعیین ضرب الاجل نگرانی خود را ابراز نموده بود. نیروهای ناتو، مؤسسات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی برای تامین امنیت مراکز و همچنان حفاظت از کاروان‌های اکمالاتی خود از شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان کمک می‌گیرند. با نیمه برنامه رسیدیم 11:30 است و حالا قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس ویدیویی با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوهایی را در خصوص مسائل جاری افغانستان انجام داده. در این کنفرانس ویدیویی هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده و برخی دیگر از مقامات ارشد قصر سفید نیز حضور داشتند. مقامات در ولایت قندهار میگویند که شب گذشته در نتیجه سه انفجار پیهم در این ولایت کم از کم 11 پلیس کشته و زخمی شدند. مخلص افغان سخنگوی والی قندهار با رادیو آزادی گفت که در این حوادث 2 پلیس کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. با کمک مالی ایالات متحده آمریکا تعمیر مجهز رادیو تلویزیون در پوانتون اهرات اعمار می‌گردد. هانس نماینده اقتصادی سفارت آمریکا در کابل به رادیو آزادی گفت که اعمار این تعمیر در پوانتون اهرات $700,000 هزینه برمی‌دارد. در یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی از کشته شدن 8 تن رو مسلح گزارش شده. گفته شده در جمع کشته شدگان این حمله در شمال غرب پاکستان آلمان‌ها نیز شاملند. ایران و مصر پس از 30 سال روی اثرگیری پروازها میان پایتخت‌های دو کشور توافق کردند. سیل در شرق اندونزیا حداقل 26 تن را هلاک و صدها منزل را تخریب کرده است. سران چین و ژاپن روی آغاز گفتگوها برای بهبود روابط متشنج میان دو طرف در سطح بالا توافق کردند. ایالات متحده از رهبران جدید بوسنی و هرزگوینا خواست تا برای آینده بهتر زمینه‌های مشترک را جستجو کنند. رئیس جمهور چیلی پیش‌بینی می‌کند که 33 معدنچی در این کشور تا 15 اکتبر به شکل مسکون نجات یابند. و برنده جایزه نوبل برای فیزیک امروز اعلام می‌شود. دکتر رابرت ادواردز، فیزیولوژیست بریتانیایی، جایزه نوبل امسال را در بخش طب به دست آورد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. نسبت کمبود وقت گزارش ما از نشر بازماندگی در مورد برنامه وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان که میخواهد برای تقویه کاروبار مردم و اشتغال مناسب برای آنها قرضه بدهد. همچنان از حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی هم که 8 کشته بر جا گذاشت نتانستیم تا گزارش را پخش کنیم که البته در برنامه‌های امروز از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم، جامعه مدنی و زن و زندگی. نخست قادر حبیب با برنامه جامعه مدنی.
جامعه مدنی در افغانستان، سلسله از رادیو آزادی.
بارز سلام و ادب، قادر حبیب هستم با یک برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های رادیو آزادی در ارتباط به فعالیت جامعه مدنی در افغانستان. در برنامه‌های گذشته در ارتباط به تعریف و مفهوم جامعه مدنی و سرگذشت فعالیت این نهادها در افغانستان صحبت کردیم. شنیدیم که پژوهشگران و کارشناسان امور به این باور هستند که ضعف در نهادهای ملی و دولتی از عمده‌ترین مشکلات در سر راه فعالیت جامعه مدنی است. در برنامه حاضر نیز کوشش می‌کنیم که این مشکلات را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. اگر به طور مختصر تعریف از جامعه مدنی داشته باشیم، می توانیم بگوییم که این نادها متشکل از ساختارهای خودجوش مجزا از دولت است که با اشتراک داوطلبانه مردم برای برآورده ساختن هدف یا اهداف یک جامعه در کل تلاش می کنند و تشکل این نادها از یک جامعه تا دیگر بنابر تفاوت‌های فرهنگی و رشد ناهماهنگ اجتماعات فرق می کند. قراره که مشکلات در عرصه‌های مختلف در افغانستان موجود است، جامعه مدنی نیز از این امر استثنا نیست و با مشکلات فراوان روبروست. فعالان در عرصه جامعه مدنی در افغانستان میگویند با آنکه در گذشته نهادهای موازی با جامعه مدنی در افغانستان فعالیت داشتند، اما جامعه مدنی با تعریف جدید و مدرنان در افغانستان تازه است و مردم با آن آشنایی زیاد ندارند. اما در کنار این، فعالان و پژوهشگران عدم حمایت و پشتیبانی لازم دولت افغانستان از جامعه مدنی، فعالیت‌های رضاکارانه، پایین بودن سطح سواد، نبود امنیت، عدم حاکمیت قانون و عدم تطبیق قانون بر همگان به شکل یکسان را از عمده‌ترین مشکلات در این راستا عنوان می‌کنند. دکتر احمد سعید نیازی، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی در افغانستان، در ارتباط با عدم حمایت دولت از نهادهای جامعه مدنی در این کشور می‌گوید:
دولت افغانستان پشتیبانی که ضرور است برای جامعه مدنی داشته باشه نداره، چون یک تعداد زیاده از قوتهایی که در دولت موجودیت دارن اونا مخالف مفهوم جامعه مدنی و روند جامعه مدنی و دموکراسی هستند در افغانستان.
عبدالحمید مبارز، ژورنالیست و نویسنده افغان، نیز به این باور است که برخی از گروه های محافظه‌کار در داخل دولت حضور دارند که با فعالیت جامعه مدنی از خود نارضایتی نشان می دهند و احساس ناراحتی می کنند.
وقتی که یک نهاد جدید نه و یک قسم پریشان می شن از این که این نهادهای جدید که مخصوصاً می خواهند آزادی بیان نهادی نشوند، دموکراسی نهادی نشود، میخواهند قانون در مملکت مسلط شود، از این چیزا همون جامعه یا گروپ های محافظه‌کار یا قسم خوف داره و ترس داره و اینا به مقاومت علیه جامعه مدنی تبدیل میشن و در دستگاه های حکومت افغانستان هم چون نمی خوده دستگاه توسط اشخاصی داره میشه که اینا خودشان زاده جامعه مدنی نیستن، زاده یعنی جامعه عنعنوی افغانستان هستن، زاده جامعه هستن که اینا و مسائل مدنی جامعه مدنی بسیار توف. از این خاطر است که خود نهادهای دولتی بسیار با جامعه مدنی
نهادی نشدن آزادی بیان، دموکراسی و حاکمیت قانون به گفته آقای مبارز از عمده‌ترین نگرانی برخی از گروه‌ها در داخل دولت افغانستان است که به شکل از اشکال سد راه فعالیت جامعه مدنی در این کشور می‌شوند. پوهان ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، می‌گوید نه تنها این گروه‌های محافظه‌کار از فعالیت نهادهای مربوط به جامعه مدنی راضی نیستند، بلکه این نهادها نیز نتوانستند که وجود خود را ثابت بسازند.
این که در این جامعه متاسفانه تو سرپوش و دروازه بند شده از هر طرف که به عینک تعصب مذهبی به هر فعالیت نوگرایانه دیده میشه. به اول لحاظ اینا چندان در بین مردم علیه از اینا پروپاگند های و نظام فرقات تنظیم های مختلف وجود داره و به چشم های بعد هم تونشان جامعه مدنی بلکه سازمان کمیسیون متقل حقوق بشر رو هم آرخم نگاه میکنن. اما متاسفانه جامعه مدنی ما تابال قادر به این نشدن که خود تثبیت بکنن. نه تنها ما نمیخوایم که یا رو بگیم که حتما باید یک گروه مذهبی بشناسه که تثبیت شود، بلکه ما جوانهای هم داریم، روشنفکرهای هم داریم، تعلیم یافته هم داریم، در زن هم هست، در مرد هم هست. ما که میبینم چندان یعنی قابل دید نیست یا تأثیر از این اونمو حلقات است که اینا را بدبینی در مقابلش دارن، دیگرها خود از پیشش دور نگاه میکنن. اما این قسم یک تثبیت شخصیت خود نتونستن بکنن که مردم را نمایی کنن و جامعه به مو سمت بره.
اما در این حال کارشناسان میگویند منظور از گروه های محافظه کار در افغانستان علمای دینی نیست، که با فعالیت نهادهای مدنی در این کشور از خود عکس العمل منفی نشان بدهند، بلکه در این گروه های محافظه‌کار افراد شاملند که فکر می کنند با تأمین عدالت موقف فعلیشان را از دست خواهند داد، که این عدالت با تقویت نهادهای مدنی و پذیرفته شدن تقاضاهای این نهادها عملی شده می تواند. دکتر احمد سعید نیازی در این مورد می گوید:
اما فکر می کنم که یک موضوعی که جامعه مدنی همیش این را تقاضا دارد تأمین عدالت است و افراد، اشخاص و یا گروه هایی که فکر می کنند با تأمین عدالت اونا در یک موقف ضعیف‌تر قرار می‌گیرند و یا صدمه برشان می‌رسد. به اون خاطر اونا اصلا می‌خواهند از صدای جامعه مدنی خفه باشند. یکی از مثال‌های بسیار واضح خدمت شما گفتم می‌تونم موضوع عدالت انتقادی را در افغانستان. جامعه مدنی همیشه از دولت افغانستان تقاضای زیر کرده تا عدالت انتقادی در افغانستان تطبیق شود. پروسه صلح مصالحه را که دولت افغانستان برنامه از را امضا کرده پنج مرحله داره. این هم درست نه به او کسایی که خود را در ضرر می‌بینن و نه برای مردم تشویق درست نشده. مردم از عدالت انتقالی و از پروسه صلح و عدالت چنین برداشت دارن که گویا فقط اگر بخواد این پروسه را تطبیق بکنه راستن باید این افراد به محکمه کشانده شود، در حالی که در اون سرسازی است، در اون شایسته سالاری است، در اون دور کردن جنایتکار است، در اون دولتی است، در اون یاد بود از قربانی ها است و مرحله پنجمی از این موضوع عدالت است. این ترس باعث از این شده که اینا فکر بکنن که موجودیت خود را و قدرت خود را در خطر ببینن.
دکتر نیازی میگوید بیشترین چیزی که از آن رنج میبرند آن عدم تطبیق قانون و سیستم ضعیف عدلی است. به گفته وی در صورتی که محاکم افغانستان تقویت شود از قوت این گروه ها نیز کاسته خواهد شد. در کنار این که حمایت دولت از جامعه مدنی و حاکمیت قانون در جامعه به سود این نهادها تمام شده می تواند، برخی از مسائل دیگری هم است که صد راه فعالیت این نهادها شده و به گفته پوهان صافی باعث آن شده تا این نهادها نتوانند وجود خود را در جامعه تثبیت کنند. یک اصل مهم تشکیل جامعه مدنی اشتراک داوطلبانه و رضاکارانه مردم در این نهادها برای کسب یک هدف مشخص می باشد. اما به گفته فعالان جامعه مدنی در افغانستان تا هنوز قادر به جلب اعضای داوطلب و همکاری رضاکارانه مردم نشده است. عبدالحمید مبارز می گوید نهادهای جامعه مدنی در افغانستان در چوکات انجوها یا مؤسسات غیر حکومتی فعالیت دارند، کمدتن تمویل می شوند و خود را تمویل نمی کنند. به گفته وی این نهادها نتوانستند که با گسترش فعالیتشان بر همکاری رضاکارانه اعضا استوار شوند و به کار خود ادامه دهند.
اینجوها وقتی که میگم اگر فند برشان رسید وظیفه خود ادامه داده می تواند، اگر فند نرسد سقوط می کنند و من فکر می کنم که از این فضا و شرایط امروزی در این 9 سال باید طور اینا استفاده می کردن که دیگه اینا محتاج به فند نمی بودن. هر وقتی که اینا خود از احتیاج فند بیرون کشیدن و خودشان یک انجمن به وجود آوردن و به مساوی و اشتراک خودشان و حرکت کرد، به اون صورت اینا یک انجمن مدنی پایدار باقی می مانند. و از این خاطر است که اینا وقتی که فند میرسه برشان اینا برای توسعه خود بسیار کوشش نمی کنند، چرا اشتراک اعضا در پایداریشان از لحاظ اقتصادی نقش نداره و در اون صورت اینا میتونن که اعضای خود زیاد بسازن.
اما چرا این نهادهای فعال در عرصه جامعه مدنی در افغانستان نتوانستند که در زمینه جلب اعضای رضاکار و همکاری داوطلبانه مردم به شکل قابل توجه موفق باشند؟ رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی دکتر نیازی در این مورد دولت ضعیف در افغانستان را مقصر می‌داند و می‌گوید در همچو یک دولت افراد به خاطر حراس از مسئولیت‌های فردی خود نمی‌توانند در این نوع فعالیت‌ها سهیم شوند.
یک دولت ضعیف یک جامعه مدنی ضعیف نداشته باشد. در دولتی که انارشیزم باشد، در دولتی که قانون توسط قانونگذارا شکستانده شود، در اونجا امی غیره یا امی جنبندگی مردم بسیار زیاد مشکل است. چرا هر کس از پرس مسئولیت انفرادی خود نمیتونه بعضی فعالیت ها را بکنه. بیباوری ها در مقابل تمام پروسه ها است. ما در افغانستان دموکراسی را یک تعریف بسیار واضح و شفاف از دموکراسی نداریم. ما در افغانستان از دموکراسی، از آزادی بیان، از جامعه مدنی تعریف های سو داریم. و زمانی که جامعه مدنی من حیث نماینده های کلکتیف های مختلف قرض اندام میکنه، اینا هم از یک جانب سرکوب میشه، از جانب دیگه توانمندی ایرا ندارن تا به شکل رضاکار و یک شکل مستمر و دوامدار در افغانستان فعالیت بکنند.
در این حال عبدالحمید مبارز میگوید از آنجایی که جامعه مدنی نتوانسته در افغانستان فعالیتش را بیرون از شهرها و روستاها گسترش دهد، اکثر مردم در این کشور تا هنوز به شیوه های گذشته فکر میکنند.
به عقیده شخصی ما هنوز در افغانستان افکار کلونیستایی در اکثریت مردم افغانستان مسلط است و هنوز مردم ما از نظر فکری تغییر نکرد. واضحه که اصلا در کشور ما تفکر وجود ندارد. ما فکر نمی کنیم. ما کوشش می کنیم که یک فکر از دیگران بگیریم. خود ما برای ایجاد فکر تا حال کار نکنیم. برای اینکه این شیوه و این روش هنوز در کشور ما رشد نکرده.
آقای مبارز همچنین میگوید در جوامع عقب مانده مسئولیت اصلی رشد جامعه مدنی به دوش رهبری سیاسی قرار دارد. به گفته وی اگر رهبری افغانستان دموکرات های واقعی باشند، پس مردم نیز از مفهوم مشارکت، نقششان در حکومت داری و تعیین سرنوشتشان آگاه می شوند و به این ترتیب دموکراسی را ترجیح می دهند. در این حال تأثیرات 30 سال جنگ در افغانستان بر مردم عمیق بوده و به گفته دکتر نیازی این جنگ های دراز مدت باعث آن شده که حرکت قوی در میان مردم برای دفاع از منافعشان وجود نداشته باشد و این یک چالش بسیار عمده در برابر نهادهای مدنی در افغانستان است تا به مردم امید ببخشند، آنها را تشویق کنند و یک بار دیگر به حرکت در بیارند که می توانند کار بکنند و از منافع خود دفاع کنند. از مشکلات عمده‌ای که به نظر فعالان در سر راه فعالیت جامعه مدنی در افغانستان وجود دارد برایتان گفتیم. تشکر از همراهیتان در برنامه بعد در ارتباط به عناصری که در تقویت فعالیت نهادهای مدنی در افغانستان کمک کرده می توانند صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، باز هم دمی با شماییم و برنامه زن و زندگی را پیشکش میکنیم. پروژه هایی که به خاطر خودکفایی زنان در ولایت جوزجان راه اندازی شده است تا چه حد برای زنان آنجا مؤثر است؟ با گزارشی در شروع برنامه به این سوال پاسخی می دهیم.
حیاتی میکنیم، شدم طریق پایتان پیدا میکنیم، مشکل خودم دفع میکنیم.
بعد از آن گزارش دیگری را می شنوید. در مورد خطر افزایش زنان موتا در افغانستان، عوامل آن و اینکه تا چه حد ارگان های مسئول در کاهش آن کوشش کردند.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا. باز کم کم هم زیاد معتاد.
خلاصه خبرها و رویدادهایی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. شماره از پروژه های داخلی و خارجی با تدویر کورس های سوادآموزی و حرفوی با زنان بیوه و بیوزاعت ولایت جوزجان کمک می کنند تا خودکفا شوند و اقتصادشان رشد کنند. به گفته مسئولان با تطبیق این پروژه ها زمینه برای اشتغال زنان فراهم می شود. زهرا یک تن از باشندگان سودی قلعه ولایت جوزجان که از مدت یک سال به این طرف در کورس های سوادآموزی دفتر هبیتات یا اسکان بشری ملل متحد در آن ولایت سواد می آموزد می گوید که حالا خواندن و نوشتن را یاد گرفته و می خواهد شامل کورس خیاطی این مرکز شود. خانم زهرا توضیح می دهد که این کورس به چه مقدار مؤثر است.
سوال آدم یاد گرفتیم مال خیاطی رو میخوانیم که باز بخیرم کالای خودم بروزیم، اگر کسی بر ما خیاطی رو دادرم بروزیم، لور خوانده میتونیم، دکتر پیدا کرده میتونیم، دخانه بیکار نمیشینیم، خیاطی میکنیم، شدم طریق پیسان پیدا میکنیم، کورسم در خود قریم و سه ملن زن مورد است میتن.
زهرا افزود زنانی که شامل کورس های دفتر هبیتات هستند بیوه و نانآور خانواده هایشان می باشند و آنها به نحوه دچار فقر اقتصادی هستند. مسئولان بخش زنان دفتر هبیتات در شهر شبرغان ولایت جوزجان می گویند که هدف آنان آموزش سواد و حرفه برای زنان آنجا می باشد تا زنان بتوانند متکی به خود شده و زندگیشان را تأمین نمایند. نوری مسئول بخش مهارت ها در ولایت جوزجان در دفتر هبیتات درباره کورس هایی که از سوی آنان را اندازی شده است می گوید.
در ولایت جوزجان نظر به مو شرایط که در مسئله چی مهارت ها باید در اینجا کار شده، 5 مهارت اجتماعی در قسم تئوری کتاب ها را خواندن، عملیش هم انقریب بخیر در مراکز آموزش ما شروع به کار میکنم. مهارت که زنها انتخاب کرده است مرغداریست، ماهی پروریست، خیاطیست، قالین بافیست، یعنی مهارت هاییست که زنها زیادتر در ولایت جوزجان انتخاب کردن.
و افزود در جریان آموزش روزانه برای این زنان 140 و در دوره عملی 1000 افغانی به شکل کرایه راه پرداخته می شود. به گفته خانم نوریه بعد از این که زنان در مدت 1 سال سواد آموختن، برای آنان حرفه های مرغداری، ماهی پروری و خیاطی آموزش داده می شود که به گفته وی این زنان می توانند بعد از فراغت در این حرفه ها کار نمایند.
هدف ما آموزش برای توانمندی اجتماع است. اینا رو ما با سواد می‌سازیم، بعدن صاحب یک مهارت، صاحب یک کسب می‌کنیم که بتوانند سر پای خود استاد شوند، خودکفا شوند.
قابل یادآوری است که زنان بیشتری از طریق کار در حرفه‌های خیاطی، قالین بافی، زراعت، مالداری، آرایشگری و بخش‌های دیگر می‌توانند پول به دست بیاورند و ضروریاتشان را برآورده سازند. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می گویند در حالی که رقم زنان معتاد در این کشور در حال افزایش است، ولی مراکز تداوی برای این زنان در کابل و سایر ولایات خیلی کم و محدود می باشد. آنان ضمن این که افزایش مراکز تداوی برای زنان معتاد در این کشور را عنوان می کنند، از زنان معتاد نیز می خواهند تا برای تداوی خود به مراکز تداوی معتادان مراجعه کنند. این وزارت مصمم است تا مراکز تداوی معتادان مواد مخدر را در سراسر افغانستان گسترش دهد. در این باره گزارشی را تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
قرار آماری که به نشر رسیده است بیشتر از 1.5 میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد که بیشتر از 13% آن را زنان تشکیل می دهند. انجینیر محمد ابراهیم ازهر، معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید مهاجرت شماره از افغانها به ایران و پاکستان سبب شده که بیشتر زنان و مردان معتاد به مواد مخدر شوند.
مهاجرت های اخیری که در ایران و پاکستان صورت گرفت، فقر، بیچارگی، تنگدستی و عدم دریافت شغل مناسب و درگیر مافیای منطقوی، مافیا عادت دارن زمانی که بخواین یک بزنس، یک تجارت مواد مخدر در یک جایی را برتن، اول اینا افرادی که درگیر از اونها را معتاد می‌سازن، باز به عمل دست می‌زنن. آگاهی عامه برای مردم از ازرار عذیبتیم که چی عواقب بدی داره، دیگه فامیلا و خانواده را از طریق مساجد و منابر تبلیغات بسیار وسیع همه جانبه داشته باشیم، دیگه کاریابی برای زنا باید از صورت بگیره.
در کنار سایر عوامل مثل خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، مهاجرت، درد‌های عضوی و قالین بافی، تعداد از زنان معتاد به دلیل اینکه شوهرانشان به مواد مخدر معتاد بودند با آن عادت کردند. یک تن از زنان افغانی که در این اواخر با خانواده‌اش از ایران به افغانستان برگشته است و اکنون در شفاخانه سانگ آماد بستری است، معتاد به ایروین است. وی از زندگی تلخش و اینکه چطور معتاد به ایروین شده قصه می کند.
ما را دوتا دختر با هم دیگه عوض بدل کردن. خلاصه خیلی سرصدا زیاد. زن بیادرم طلاق گرفت. خانواده ما هم گفتن که باید تو هم طلاق بگیری. جنگ و دعوا و چیزا دیگه سرصدا ما بین خانه همیشه بود. شوهر معتاد بود. بهش ما گفتم که استفاده نکن از این چیزا. من گوش نمی داد. باز کم کم هم دی مواد معتاد. اونجا میشست میکشید باز دم هم می داد. دیگه می گفت بیاد بکش. بخاطر که صدای من بیرون نشه. جنگ و دعوا هم روش نکنم.
وی گفت که شوهرش در زمان مهاجرت در ایران با ایروین معتاد شده و بعد از آن او را نیز با استفاده از ایروین مجبور ساخته است. وی علاوه کرد که اعتیاد بلای تباه کنه در زندگیش بوده است، طوری که در قدم اول شوهرش را از وی گرفت و بعدن بچه 14 سالش به خاطر تشویش اعتیاد پدر و مادرش خودکشی کرد.
یک بچه کلانم ششمم کم ته میشه که قرص خورده بود خودکشی کرده، از خاطر پدرشم که فوت کرده بود خیلی ناراحتی میکرد. خودم که معتاد بودم فدا از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید ازش استفاده کنه. بیان شفاخانه
لطیفه حمیدی، دکتر در شفاخانه سنگ آمال در کابل، درباره برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان به مواد مخدر میگوید.
چون یا به حساب دوای درد تریا که میخورن یا بر اولادش میته به حساب ازی معتاد میشه. امی خود بخش صحی یعنی کلینیکا باشه که حداقل دوا مفت باشه که وا از متریاک یا از مواد مخدر به حساب دوای درد استفاده نکنه، نه خودش نه بر فامیل اولادش.
دکتر حمیدی درباره شیوه های تداوی زنان معتاد و اینکه چی طور می توانند آنها را به خاطر تداوی تشویق نمایند اشاره کرده گفت.
پروسه ما قسم است تا مریض از یک روز گرفته تا 3 ماه امروز و ما کار میکنیم. بعد از این مریض آماده بستر میکنیم. داخل بستر که شد اول مواد نم جریان کمرشون کپ میزنیم، در ساحت خانه مواد سرشون کم میکنیم، چون دفعتن بستر کردن بر مریض خطر داره. وقتی که مواد کم کردیم به اندازه رسانیم که روزی 10 بار یا 20 بار استفاده میکرد، بعد 2 بار 3 بار میشه. دنج دیگه مریض زیاد حالتا را پرابلم را تکلیف می این دیگه تداوی طبی یا دکتری دوای شروع میشه. بعد از دروز به حالت احیای مجدد یا رهاب میرن. باز اینجا ما بخشای داریم که تمام موضوعات صحی و سلسله محیطی و شخصی برش داده میشه و دیگه کانسلنگ یعنی مشوره دهی. در ضمنش بخش وکیشنال داریم یا بخش دستدوزی خیاطی داریم. مریضی که به حالت احیای مجدد شد رهاب شد دو بخش ما معرفی می و تداوی ما 45 روز است.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چند پیش پیشنهادهای را مبنی بر تأسیس مراکز تداوی برای زنان معتاد در دور افتاده ترین مناطق این کشور، ایجاد مصروفیت های سالم برای زنان معتاد، تبلیغ وسیع در رابطه با ضررهای مواد مخدر، تطبیق قانون در از بین بردن کش و قاچاق مواد مخدر و دیگر موارد را با قوای اجرایی این کشور سپرده است. به نظر آگاهان هرگاه این پیشنهادها به درستی عملی گردد در زنان معتاد کاهش چشمگیری خواهد آمد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیب زاده تقدیم می کند.
طبق گزارش آژانس خبری روز، آمار تفریق و جدایی میان زنان و شوهران در ولایت بلخ افزایش یافته است. درخواست جدایی که از سوی زن صورت میگیرد تفریق گفته می شود و زمانی که شوهر از زن جدا می گردد به آن طلاق گفته می شود. مشاور دفتر خدمات حقوقی برای زنان و اطفال در ولایت بلخ می گوید شمار زیادی از دخترانی که 2 یا 3 ماه از ازدواجشان میگذرد به این دفتر مراجعه کرده و خواهان تفریقشان گردیدند. با گفته ای وی اکثر این زنان به خاطر خواستار جداییشان شده که حقوق آنها از سوی شوهر شان رعایت نمی گردد. اما فریبا مجید، رئیس امور زنان ولایت بلخ، افزایش تفریق در ولایت بلخ را تایید نمی کند. او می گوید که در سال روان تنها 5 قضیه تفریق در آن ریاست ثبت شده که این آمار کمتر از سال گذشته می باشد. خانم مجید علاوه کرد که در سال گذشته بیش از 10 قضیه تفریق ثبت شده است. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که بر روز دوشنبه گذشته برای 1000 زن بی‌بضاعت قریه‌های شهر شبرغان 15000 قطع مرغ ماکیان زنده از سوی ریاست زراعت آن ولایت توزیع گردید. انجینیر عبدالرشید، رئیس زراعت جازجان، گفت که بر اساس سروی از هر قریه 50 زن بی‌بضاعت و برای هر زن 15 قطع مرغ ماکیان توزیع گردیده تا با فروش تخم مرغ و چوچه‌های مرغ امرار معاش کنند. رئیس زراعت ولایت جازجان همچنان افزود که زنان شامل این برنامه طریقه های مرغداری و نحوه پرورش آن را در مدت 3 ماه آموزش دیدند تا در آینده بتوانند برای خود فرم های کوچک مرغداری بسازند. و بنابر گزارش آژانس خبری باختر، بر روز چهارشنبه گذشته اولین تیم های بسکتبال و والیبال دختران لیسه سلطان رازی غوری در ولایت غور تأسیس شد. غلام نبی ساقی، یک تن از مسئولان ریاست معارف غور، گفت که این تیم ها از میان شاگردان لیسه سلطان رازی غوری تشکیل شده اند. به گفته ای وی این اولین تیم های دختران در ولایت غور پس از سقوط رژیم طالبان می باشد. بعد از رژیم طالبان زنان غور به هیچ نوع امکانات ورزشی دسترسی نداشته است. آقای ساقی اظهار داشت که آنان با کمک دولت و مؤسسات خارجی ورزش را در میان زنان آن ولایت گسترش داده و مسابقات ورزشی را در میان زنان راه اندازی خواهند کرد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.